صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأرزين سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. تقدیم به پیشگاه مقدس رسول معظم اسلام صلوات غرایی ختم نمایید. انشاءالله خداوند سبحان ماها را از منتظران حقیقی و واقعی امام عصر قرار دهد و توفیق درک دولت کریمه حضرت را به همه ماها مرحمت نماید جهت ترویح ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام، منصوبین به حضار محترم حاضر در این مکان مقدس و مؤسسین این بنای مقدس، تقدیم به محضر مقدس حضرت بقیت الله العظم امام زمان صلوات غراتری ختم نمایید. در ادامه بحث جلسات گذشته پیرامون اخلاق در قرآن، در بحث وظایف والدین در برابر فرزندان که پدرها و مادرها نسبت به فرزندان خودشان چه تکالیفی رو به عهده دارند، استناد کردیم به آیاتی از سوره مبارکه لقمان که یکی از برجسته ترین مربی های هستی و حکمای تاریخ حضرت لقمان به فرزند خودش 10 سفارش و نصیحت میکنه. عرض کردیم که هر پدری و هر مادری فرزندان خودش رو باید با این صفات آشنا و با این ویژگی ها تربیت کنه. چند مطلب رو ما در فرصت های گذشته اشاره کردیم. اشاره گذرا کنم بر سرفصل سفارش های لقمان و امشب هم بپردازیم به یکی از توصیه هایی که بحث امشب ماست. اولین سفارش لقمان به فرزندش سفارش به خداپرستی و خداشناسی و توحیده. یعنی فرزندانتون رو اول با خدا آشنا کنید، فرزندانتون رو خداشناس تربیت کنید. گاهی اوقات آقا فرد خودش متدین، مؤمن، مذهبی، اما دقتی نداره که حالا فرزندش نماز بخونه نخواند، تو چه خطی است، تو چه فرقه است، چه کاره، خودش مسجد میاد، جوانت کجاست، با کی میره، با کی میاد، میگه آقا خودش میدونه. اینجورم نیست، ما مسئولیم در قبال فرزندان خودمون و فرزندان ما امانت پروردگارن و پدر و مادر اولین وظیفه‌اش اینه که فرزندشو با خدا آشنا کنه. پسرم، دخترم، عالم صاحب داره، ما بنده ایم، در برابر خدا وظیفه ای داریم، سعی کن تو زندگیت خدا رو محور قرار بدی. این نکته اول که البته نسبت به این موضوع صحبت شد. بحث دیگر، لقمان سفارش کرد پسرم قیامت رو هم فراموش مکن، توحید معاد، به بچه هاتون از قیامت سخن بگید، فکر نکنن همش همین دنیا هست و بس، فردای جزاییست، روز رستاخیزیست، در پیشگاه الهی حاضر خواهیم شد، باید جوابگوی ریز و درشت کارهای خودمون باشیم. فرزندانمون رو عادت بدیم و تربیت کنیم به این که روزی هم باید در پیشگاه الهی پاسخگوی اعمال خودشون باشن. پس اعتقاد به روز جزا هم دو، اینم یک وظیفه دیگری است که والدین باید نسبت به فرزندانشون انجام بدن. پس عرض کردیم که اگر این دو اصل در زندگی کسی حاکم بشه، کسی گناه نمی کنه. خدا رو یادتون نره، قیامت هم فراموش نکنی. من همینجا تو پرانتز یه استفاده اخلاقی کنم که به درد همه ما میخوره. یکی از معضلات غالب ما مردم اینه که تو نماز حضور قلب نداریم. خیلی ها اینجوری هستیم دیگه، تو نمازیم، تو تجارتیم، تو خریدیم، تو فروشیم، تو مسافرتیم، داریم بغل دستیمونو میپاییم، مثلا برنامه فردامونو داریم تنظیم میکنیم، طلبهامون، بدهیهامونو داریم حساب میکنیم. این وقت نقل کردم حالا تو این مجلس بود یا جای دیگری، ظاهرن آیت الله زنجانی مینویسد یه آقایی بود وقتی نماز میخوند، خانمش چایی می آورد کنار جانمازش می زاشت. خانم دست شما درد نکنه، برای امام آف بذاشتن. میگن تفعلو بالخیر تجدو، تفعل به خیر بزنید بهش می رسید. این خانمش می آمد به چایی، حالا به قول قدیمی ها قند پهلو مثلا، کنار جانماز آقا می زاشت. ای اول کاری که میگد بعد از سلام نماز، میگفت چتکه منو خانم بیار، ماشین حسابهای دیروز آیون تجار. این چتکه رو که میآورد این هی حساب میکرد، اینقدر دادیم، اینقدر خریدیم، اینقدر فروختیم، اینقدر گرفتیم. خوب که حساب میکرد، یک دفعه یک تکبیر بلندی میگفت، گفت الله اکبر. خانم سراسیمه میشوند، گفت آجی چی شده؟ تکبیر فرستادی؟ گفت قدرت خدا رو ببین، حساب تو نمازم با حساب بیرون نمازم یکی شد. الله اکبر، چقدر خدا بزرگه. اختلاف حساب پیدا نکردی؟ های چه نمازیست؟ حالا چه کنیم اینجوری نباشیم؟ عجیبه، این توحید باوری و معاد باوری انسان رو کنترل میکنه. من دو تا پیام بگم برای حضور قلب در نماز، یکی از پیغمبر، یکی از امیرالمومنین. از پیغمبر آقا رسول الله به ابازر فرمودن ابازر اگه میخوای حواست تو نماز پرت نشه، سل سلات مودع، نمازت رو مثل انسان آی وداع کننده بخون. یعنی فرض کن نماز آخر زندگیت، مرگ یادت نره. اگر مردن رو فراموش نکنی، حضور قلب در نماز میاد سراغت، حضور قلب پیدا میکنی. و واقعا هم حالا گوش شیطون کر، حضرت اسرائیل، حالا همه انشالله که 120 سال عمر میکنید، اگر حضرت اسرائیل بیاد به یکی از ما بگه آقا از در مسجد النبی که رفتی بیرون دیگه عجلت رسیده، این آخرین مرتبه حضور در مسجد و آخرین نما، اول که از مسجد دیگه بیرون نمیری، خادم هم میاد بگه آقای عبدالواحد بیاد بیرید، بگید آقا حضرت اسرائیل بیرون در ایستاده پا به رکاب. حالا اگر به ما بگن آقا این آخرین نماز زندگیته، چجور میخونی؟ ما روایت داریم حج که به جا میارید، حج مودع به جا بیارید. فرض کنید شاید دیگه موفق نشدید، خیلی هم بودن دیگه موفق نشدن، با یک مثلا دستشون درد نکنه جان، ببخش صلواتی ختم کنید. با یک دیدگاه وداع کننده ای عبادت به جا بیاریم، عبادت اون یک عبادت دیگه میشه. روایت از امیرالمومنین رو هم بگم، پس یکی یاد مرگ در حضور قلب مؤثره در نماز. آقا امیرالمومنین هم به امام حسن فرمودن یا بنیه، پسرم وقتی که نماز میخوانی، اذا کنت فی الصلات فعلم وعبد ربک، خدای خودت را اونگونه بپرست مثل این که داری خدا رو میبینی. یعنی نظارت، توحید. وعبد ربک که انهو یراک، مثل اینکه داره خدا تو رو میبینه و اینو بدون، اگر چه تو خدا رو نمیبینی اما خداوند تو را میبیند. خدا رو یه جوری بپرست مثل اینکه داری میبینی خدا رو، اگر چه تو نمیبینی اما پروردگار تو را میبیند. پس خود این توحید و معاد در حضور قلب در نمازم موثره. این دو مطلب از سفارش های لقمان. سفارش سوم و چهارم، امر به معروف و نهی از منکر. این هم بحثش گذشت که واقعا دو عامل از عواملی که ضمانت می کند اخلاق، امنیت، سلامتی انسانی جامعه و بشر رو امر به معروف و نهی از منکره. اگر جامعه ما هم رو به سیر قهقرایی داره، چون امر به معروف و نهی از منکر فراموش شده. در یه روایت امام باقر می فرماد الامر بالمعروف و نهی عن المنکر خلقان من خلق الله. امر به معروف و نهی از منکر دوتا از اخلاقهای خداست. خداوند مظهر همه خوبی هاست. دوتا از خوبی های پروردگار امر به معروف و نهی از منکره. خداوند اول آمر به معروفه. قرآن کتاب امر به معروفه. خداوند اول ارشاد کننده به کار خیر و اول بازدارنده از گناه و معصیته. اینم دو مطلب دیگر. ما فرزندانمون رو امر کنیم به معروف، نهی کنیم از منکر و اونا رو عادت بدیم این گونه بزرگ بشن. پسرم خوبی دیدی، این رو تشویق کن. بدی رو دیدی، متذکر باش. اگر امروز تو مدارس ما دانش آموزان ما لغزش ها رو می دیدن تذکر می دادن، خلاف می دیدن متذکر می شدن، چقدر مؤثر بود. یا آقایی به من امروز تماس گرفت، آقا من برای یک کسی کار می کنم، یکی از زیر مجموعه های اون مجموعه از اموال صاحب کار داره می دزده. حالا گفت پسرشه داره از مال باباش می دزده، بابا هم خبر ندار. منم اونجا کارگری هستم، من حالا فرمانبری حقوق بگیری هستم، من بالاخره حالا ماشینی دارم، گاهی اوقات جنس رو میگه بار بزن ببر، بعد میبرم به یک کس دیگه میفروشه و پدرم نمیفهمه. گاهی اوقات که پدر متوجه نیست از انبار جنس تخلیه میکند، منم راننده هستم و من حقوق میگیرم. گفتم آقا این پولی که در قبال این اجناس دزدی داری جابجا میکنی حرامه، زقوم جهنمه. گفت آقا من اونجا حقوق بگیرم کاری از دستم بر نمیاد. گفتم خیلی کار ازت میاد، خودت خبر نداری. گفت چه کار بکنم؟ گفتم اول با کمال قاطعیت و رشادت و شهامت به اون پسر بگو کار تو من سوال کردم دزدیست، دزدی در اسلام حرامه، منم مال دزدی جابجا نمی کنم. تهدیدت کرد، بگو اگر خیلی فشار آوردی به بابات میگم، به بابات میگم که داری می دزدی، به بابات میگم که داری دزدی میکنی. گفت آجا یه وقت از نون خوردن میندازنم. گفتم به درک. خب این نانی که تو میخوای به حرام بخوری چه نانیست؟ این زقوم جهنمه. روایت داریم برای خدا مردم اگه از حرام دست کشیدید، خدا بهترش رو تو حلال بهتون میده. یه بخش مهمی از مشکلات ما اینه که توی اداره یه کسی خلاف میکنه، کسی بهش حرف نمیزنه. یا آقایی خطا میکند، کسی تو اون مجموعه حرف نمیزنه. یه کسی دزدی میکنه، میگه طرف میگه به من چه، من حالا خودم مسئول بمونم، احترامم محفوظ بشه. و روایت داریم از امام صادق علیه السلام که کسی به خاطر امر به معروف و نهی از منکر برای خدا پست و سبک نمیشه، محاله، خدا عزیزش میکنه. پس امر به معروف و نهی از منکر هم دو ویژگی دیگر که پدر و مادرها باید به فرزندانشون متذکر بشن. اما ویژگی دیگر رو هم برپا داشتن نماز که لقمان به پسرش گفت پسرم اقم الصلاة، ما فرزندانمون رو با نماز پرورش بدیم، فرزندانمون رو با نماز انس بدیم. جوانان ما، فرزندان ما، نوجوانان ما چقدر نسبت به امر نماز اهمیت میدن. ما کاری مهمتر و واجبتر و اساسی تر از نماز نداریم. مادرها تو منزل میخواید سفره غذا پهن کنید، یه جوری تنظیم کنید که به وقت نماز برخورد نکنه. کارها رو یه جوری برنامه ریزی کنید که نماز فرزندانتون لطمه نخوره، با نماز اونها رو پرورش بدید. اینم دستور دیگر. اما مطلب دیگر، لقمان میگوید پسرم وصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، پسرم صبر کن بر آنچه که بر تو میرسد. خود این صبر کردن نشانه عزم اموره. یکی از نکاتی که ما باید در تربیت فرزندانمون رعایت کنیم، فرزندانمون رو صبور بار بیاریم. بعضی بچه ها نگفتن پدر و مادر براشون، نگفتن، حالا جوان شده میبینید دانشگاه نرفته، میخواد روانی بشه، فکر میکنه همه سعادت دنیا و آخرت تو دانشگاه رفتن. من وقت قصد کردم یک خانم دختری به من زنگ زد، گفت حاج آقا شما دستورالعملی دارید با جن ارتباط برقرار کنید؟ گفتم مگه من جنگیرم؟ نه جنگیریم نه جنباز. چه کار داری به جن؟ گفت میخوام سوالات کنکور رو از جن بپرسم. گفتم میخوای چه کار بکنی سوالای کنکور؟ حالا جنم برات آورد. گفت برم دانشگاه. گفتم دانشگاهی که تو با سوالی که جن برات میاره چجوری میخوای ادامه بدی؟ گفت حالا ما پا اون به دانشگاه برسه دیگه گلیمونو از آب میکشیم، فقط بریم تو دانشگاه. گفتم اینقدر برات دانشگاه رفتن مهمه؟ گفت خیلی. گفتم من اگه دانشگاه نرم دیوونه میشم، خودکشی میکنم. گفتم خیلی اشتباه میکنی، انسانیت که به دانشگاه رفتن نیست، شرف و آزادگی که به دانشگاه رفتن نیست. دانشگاه رفتن یه بخش از کاره، اونم تازه بار مسئولیت سنگین تر میشه. دانشمند شدی، دکتر شدی، مهندس شدی، بارت سنگین تره. ولی انسانیت به دانشگاه رفتن تنها نیست. طرف میتونه یا آدم، بعضی هستن سواد ندارن ولی اعقلن، خیلی خردمند، عاقل، بصیر، سوادی هم نداره. خب حالا صبر نداره، دانشگاه کنکور قبول نشده، میخواد خودکشی کنه. من سراغ داشتم جوانی پدر و مادر چون گفتن با این مثلا دختر نباید ازدواج بکنی، خودکشی کرد. خوی تقصیر متوجه کی؟ اول پدر و مادر، فرزندش رو با صبر پرورش نداده. گاهی اوقات دیدید بعضی تو شدائد زندگی یک دفعه کارهای خطرناکی انجام میدن. یا آقا حوصله‌ام سر آمد. حوصله‌ام سر آمد یعنی چه؟ دنیا اینجوریست، آمیخته با سختی ها، رنج ها، امتحانات. علی علیه السلام میفرماد دنیا سراییست دارون بالبلاء محفوفه، با سختی در هم پیچیده. ما فرزندانمونو عادت بدیم به صبر. لقمان به فرزندش میگه پسرم وصبر علی ما اصابک، اون چه که به تو اصابت میکنه صبور باش در قبال آن تا بتونی در کارها عزم امور داشته باشی. نسبت به صبر من یه نکاتی رو عرض کنم، میخوام دو سه جلسه اگر انشالله خدا توفیق بده پیراهون صبر صحبت کنیم، چون امروز ما خیلی آدمای بی صبر میبینیم. طرف گاهی اوقات با یه نوسان اقتصادی تو زندگیش کفر میگه، ناسزا میگه. خانمی زنگ زد گفت رفتیم مهمانی یه جایی، یه آقایی حرف زد و گفت من فلان و مشکلات دارم، قرآنو بلند کرد محکم کوبید زمین. باز بستگانمون شوهر خواهرم یه همچه غلطی کرد. گفت من چه کار کنم؟ گفتم مگه تو گفتی قرآن زمین بزنه؟ گفت نه. گفتم گناش گردن اونه. گفت خواب ازم گرفته شده. گفتم خب باید مسلمان وقتی میونه توهین به کلام وحی میشه شما اینجوری بشه؟ به خاطر یه مشکلی، یه اختلافی، یه نزاعی، یه کشمکشی توهین به قرآن؟ گاهی اوقات حرفهای بعضی از ما میزنیم تو عصبانیت، تو ناراحتی، که بعدم خودمون که متعادل میشیم ناراحت میشیم، پشیمان میشیم از این حرف. صد هزاران کیمیا حق آفرید، کیمیایی همچو صبر آدم ندید. کیمیایی همچو صبر آدم ندید. نسبت به صبر من امشب یه بحث کلی نسبت به صبر عرض کنم، بعد آثار و پیامدهای ارزنده صبر در زندگی بشر، این انشاءالله بحث هفته آینده ما. در قرآن در سوره مبارکه البقره خداوند وقتی که اشکال و نمونه های امتحان رو در دنیا نام میبرد، بلنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، خدا فرمود ما 5 نوع شما رو آزمایش میکنیم، بعضی ها رو با ترس، بعضی ها رو با گرسنگی، بعضی ها رو با نقص اموال. یه دفعه آقا ورشکست میشه، ما کم نداریم آدم هایی که پولدار بودن یه دفعه رفتن عادل‌آباد، یه دفعه سفره زندگی جمع شد. من شاید 2-3 سال قبل بود توی مسجد جمکران بود، شب چهارشنبه ای از صحن مسجد آمدم بیرون شبستان تو صحن، یه دفعه یکی از تاجرهای جوان شیرازی که الان 3-4 سال متواریه، یه دفعه آمد جلو ما رو گرفت تو بغل شروع کرد گریه کردن. 2 سال خورده قبل بود، با آج آقا دعامون کنید اینجا از امام زمان بخواد مشکل ما حل بشه. بعضی هم واقعا از بد حادثه بد میارن بالا، قصدشون هم مال مردم خوری نیست. با حاج آقا من 6 ماه نه خانمم رو دیدم نه بچه هام، با این تلفن همراه از اینا دارم احوال میپرسم و متواریم. بعدم جلیانشو نقل کرد، گفت من تو شیرازم چند باب مغازه داشت، من دیده بودم یه وقتی هم در مغازهش رفتیم، وضعش هم خیلی خوب بود، وضع کارش هم خیلی بازارش رواج، آدم متدینی هم بود. ماهای رمضانم تو هیئت فدایان ابوالفضل یکی 2 سال پای منبر میومد. گو یه آدمی از شمال آمد، من فریب نماز خوندن ای رو خوردم، آمد میخواست از ما جنس بخره، همین اذان مغرب که شد بلند شد گفت میخوام اول وضو بگم، اول نماز بعدن تجارت. ما دیدیم که این رفت وضو گرفت و ما یه هیئتی متدین ای همه ابن الحسن میگیم اینجوری نیستیم. دیدیم که آقا یک سجاده از تو ماشینش آورد و جانماز گوشه مغازه بند کرد، الله اکبر، گفتیم به 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 دیگه مشتری بهتر از این دیگه پیدا. که یک نماز مغرب و عشا علیه السلامی خوند، بعدم اومد پای معامله و بالاخره گفتیم آجا هرچی شما بگی. تو گفت حدود 80-90 میلیون از ما جنس خرید. همون شب ما یه ساده رو حساب ظاهر نمره دادیم بهش، این جنس ها رو بار کرد و یه 2 چکم به ما داد، گفت آقای حاجی فلان حاجی فلان، چند تارم اسم آورد، اینا هم منو میشناسن. گفت ما روی حساب نمازش سادگی کردیم. گفتیم حتما خلاف که نمیگه. بابا یکی 2 روز بعد سوال کردیم از اون آیونی که معرف گفت اینا منو میشناسن، گفت ما اصلا هیچ کسی رو نمیشناسیم. گفت این چک آن پول نشد، پولای مردم هم دست ما بود، چک هایی که ما نزد مردم داشتیم فرم خورد، میخواستن ما رو بگیرن ببرن زندان، فرار کردن. الان چند باب مغازه دارم، اگه اجازه بدن میام مغازه‌امو میفروشم بدهیامو میدن. خب این امتحان الهیست، یه روز آیون دارید یه روزم محتاج میشید، یه روزی بالا دستید یه روزم خدا امتحانتون میکنه زیر دست میشید. البته بخواید تو این دعای مکارم الاخلاق امام سجاد عرض میکنه خدا یا هیچ وقت ما رو مبتلا نکن به فقری که بخوایم مدح کسی رو بکنیم که نباید بکنیم، تعریف کسی رو بکنیم که شایسته تعریف نیست. خدایا هیچگاه ما رو مبتلای به غیر خودت نکن و محتاج به غیر خودت مکن. اما امتحانه و این آیات آقا در نهایت تواندستی یه دفعه میشه فقیر، در نهایت احتیاج. یکی از آیان بازاری های شیراز، متدینین شیراز برای من نقل کرد، گفت فلانی من دوره جوانیم یا آقایی بود تو همین گودربان شیراز مغازه میوه فروشی داشت، گفت مرض وبایی که آمد که خیلی از جوانها از بین رفتن، این حرف مال 60 سال قبله، گفت همون زمان بعضی از اطبا گفتن اگر لیمو شیرین یا مدنی، گفتنش مدنی، پیدا بشه بدید به مریض بخوره، مریض احتمال داره به خاطر گرما بوده بیماریش خوب بشه. گوی آقا مثلا 10-12 تا صندوق لیمو شیرین توی مغازش داشت، تا دید مردم محتاجن آقا اینا را به اعلل قیم فروخت، دونه ای می فروخت، دید مردم بیچاره گرفتارن، لیمو شیرین رو کرد دونه ای و اونم به قیمت خون خنزیر، هم گران فروخت به مردم. گوه آقا همچی وضعش خوب شد، مغازش از تو گودربان رفت نقطه دیگری، خانه وسیع وضع خوب. او آقا الان هستش یکی از مسئولین هیئات مذهبی است. گوه آقا من شاهد بودم یک مرضی گرفت تمام زندگیش رفت مرد، خرج کفن و دفنش هم پدر زنش داد. خدا امتحان میکنه، حالا میدون برا من باز شده چگونه دارم میدون داری میکنم، حلال و حرام مخلوط میکنم؟ خدا میفرماد بعد امتحان داریم میکنیم، بعدم ازتون میگیریم. و یکی از گناهانی که داریم خدا تو دنیا قبل از آخرت چوبشو میزنه به بشر، ظلم به مردمه. محال کسی تو دنیا به کسی ظلم بکنه قبل از مردن سزاشو نبینه، این از محالات. آبرو بردید اگه جبران نکردید تا آبروتونو نبرن از دنیا نمیبرنتون. مال کسی رو به حرام خوردید تا مالتونو نبرن از این دنیا نمیرید. خدا در حدیث قدسی میفرماید ان لم انتقم من الظالم فانا الظالم، اگر من از ظالم انتقام نگیرم خودم ظالمم. چون نظام دنیا اینجوریست، شما کسی رو سراغ داری ظالمی که قبل از مردن سزای ظلمشو تو دنیا ندیده باشه، مگر که جبران کنه، مگر این که قبل از عقوبت الهی بخواد بیاد توبه کند، استغفار کنه و جبران کنه. خب صبر در برابر مشکلات، یه وقتی صبر در برابر گرسنگی، صبر در برابر خوف، صبر در برابر نقص اموال، یه وقت انسان مریض میشه، صبر در برابر نقص انفسه، مریضش میکنن ببینن حالا یه شب مریض شد تو جا افتاد چه کار میکنه با خدا. فقط وقتی سالم بود میگه الحمدلله، یا حالا که تنش دردآلوده روی بستر بیماری هم میگه الحمدلله، زبانش به کفر بازه یا به حمد الهی. خدا رحمت کنه علامه جعفری رضوان الله تعالی علیه، ایشون شیراز می آمدن، یکی از داماداشونم شیرازی بود، آقای مهندس تجرد مجرب، معذرت می خوام. گاهی اوقات در جلساتی ما خدمت علامه جعفری، بعضی اوقاتی که شیراز می آمدن در خدمتشون بودیم، مطالبی می گفتن، یه خاطره رو می خوام از ایشون نقل کنم. می گفتن ما پنج شنبه ها تهران یه جلسه هفتگی با علمای تهران داشتیم که جمع می شدیم هفته یک بار همدیگر رو می دیدیم، تبادل نظر و افکاری بود. می گفتن یه آیت الله، آی حاجی مهدی حائری تهرانی، ایشون کتاب اخلاق اسلامی هم داره، از علمای بزرگ تهران بود، گفتن با ما خیلی مأنوس بود، ایشون مریض شد، بعدم بردنش بیمارستان، بعدم گفتن مرض سرطانه دیگه. مدت ها ایشون بیمارستان بود و مریض شد و افتاد تو بستر و دیگه جلسه نمی آمد. گفتن یه پنج شنبه ای بود، من دلم هوای ایشون کرده بود، فهمیده بودم که حالشم خیلی سخته، گفتن تلفن رو برداشتم زنگ زدم منزل آیت الله حائری تهرانی، آقازاده ایشون گوشی رو برداشت، گفتم که حال آقاتون چطوره؟ گفت آقام خیلی حالش بده، دیگه روزهای آخر زندگیشون هم بود که بعدش دیگه به رحمت حق پیوست. گفت سرطان پیشرفت کرده و اطباء هم مایوسن و ایشون تو منزل دیگه، از بیمارستان هم آوردیمشون منزل. گفتم حالشون مساعد مرحوم آقای جعفری، آیت الله جعفری می‌فرمود. گفتم حالشون مساعد من یه احوالی تلفنی از ایشون بپرسم، میتونن صحبت کنن؟ آزادش گفت من گوشی رو میبرم خدمت ایشون که صحبت کنی. او تلفن رو بردن خدمت ایشون، من پشت تلفن بودم پشت گوشی، ایشون گوشی رو برداشت با اون صدای دردآلودش و رنجور و خسته سلام میکردم، ایشون جواب سلام داد. گفتم آیا شیخ مهدی حائری حالتون چطوره؟ آی جعفری حال مزاجم رو میپرسی یا حال روحم را؟ گفتم هر دو را. گفتم حال مزاجم که دیگه حالی برام نمونده، در آستانه رفتنه. اما اگر حال روحم را میپرسی، تازه شدم مثل یک جوان 15 ساله، به وجد آمده ام، به طرف در آمده ام، شادی کنان منتظر لقاء الهی هستم. و این جمله رو من از آیت الله شیخ مهدی حائری تو اوج سرطان. مادران محترمه، پدران عزیز، فرزندانتون رو با صبر پرورش بدید. گاهی اوقات مادر میاد میگه آقا دختر من میگه من دیگه چادر سر نمی کنم، چون بیرون که میرم دوستانم بهم ایراد میگیرن. خب این صبر رو درش پرورش ندادی. این با منطق و فرهنگ صبر اونس پیدا نکرده، احساس خودباختگی میکنه. وقتی دید دوستان او انتقاد میکنن، بله اینم تحت الشعاع قرار میگیره. انا لله و انا الیه راجعون. صابرین کسانی هستند که خدا میفرماد وقتی مصیبتی برای اینا میرسه، میگن ما از خدا این به سوی خدا برمیگردیم. آقا ثروتت از دستت رفت، میگه انا لله و انا الیه راجعون. آقا جوانت مرد، انا لله و انا الیه راجعون. آقا دانشگاه قبول نشدی، انا لله و انا الیه راجعون. آقا از ریاست عزلت کردن، انا لله و انا الیه. مگه با خودمون آوردیم که حالا ناراحت باید بشیم؟ فرزند ما خودمون آوردیم، شما امانت داریم. ثروت و خانه و زندگی مال ماست یا امانته؟ وجود ما مال ماست یا امانته؟ آقا چشم تو ازت گرفتن، انا لله و انا الیه راجعون. من یه بنده خدای زنگ زد آقا من تصادف کردم، یه چشمم تو تصادف از دست دادم، دیگه نماز نمیخونه. خب این بی‌صبریست. این فکر کرده چشم مال اوست. گفتم که خواهر محترمه، مگه تو روزی که میخواستی به دنیا بیای خودت چشم آفریدی که حالا بدت آمده با خدا قهر کردی؟ گفت نه. گفتم چشم خدا داده، خدا میفرماد من دلم میخواد یکیشو ازت بگیرم. فضولیم موقوف، یکیشو میخوام ازت بگیرم. چند مدت قبل یک خانم جوانی با آج آقا من رفته بودم تهران برای استخدام، 2 هفته وقتم و تهران صرف کردم، کارم نشد، آمدم شیراز. اول کاری که کردم هرچی قرآن و مفاتی تو خونه بود از خونه کردم بیرون. بی صبری رو ببینی، خود تو قرآن و مفاتی از خونه میکنی بیرون، یعنی میخوای به خدا ضرب شست نشون بدی؟ اینا مال فرهنگ بی صبریست. حالا رفته استخدام نشده، قرآن از خونه میکنه بیرون، مفاتیح رو از خونه میکنه بیرون. صبر بسیار کاربرد عجیبی داره تو زندگی ما مردم. قرآن میفرماد صابر کسی است که منطقش این باشه، هر چه دارد از خداست و خودش هم به سمت او میرود. لذا بهش بدن میگه الحمدلله، ازش بگیرن میگه الحمدلله، به او بدن شاکره، ازش بگیرن صابره. بعد ببینید دنباله آیه قرآن میفرماد اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولائک هم المهتدون. آقا امام صادق میفرماد اگر برای انسان صابر هیچ اجر و ثوابی نبود جز این که خدا میفرماد درود من، تحیات من، رحمت من متوجه صابره. آیون اگه تو زندگیتون مشکل دارید صبر میکنید، این صبر سخته اما ثوابش هم خیلی زیاده، خیلی زیاده. ثوابش بالاست، صلوات خدا، رحمت خدا متوجه حال صابر است. و اولئک هم المهتدون. خدا فرمود هدایت شده شما هستید که تو زندگیتون صبر میکنید. خب من امشب یه اشاره دیگه بکنم، عرایزم رو جمع بندی کنم. ما سه جا باید صبر کنیم و سه جا بچه هاتون رو با صبر آشنا کنید. در سه مورد: یک، صبر در برابر مصیبت. به فرزندانمون بگیم که ما با دنیا موقت، حالا اگه یه وقتی یه چیزی هم از دستت رفت، تو با خودت نیاورده بودی که از دستم رفت. آقا امیرالمومنین فرماد مردم اموالتون دو تا سرنوشت داره، سومی هم نداره. یا تا هستید حوادث روزگار ازتون میگیره، خودتون هستید شاهدید، خونه میره، اموال میره، زندگی میره، گرفتاری های پیش میاد، ورشکستگی پیش میاد، اموال از دست انسان میره. یا حوادث روزگار اموال رو از شما میگیره، یا وارث از شما میبره. همچی شش دنگ اموال تو گرفتی، حواس جمعه، حضرت وارث ورثه مکرم میان همه رو تقسیم میکنن میبرن. بالاخره سرنوشت اموال شما از این دو حال خارج نیست، اما للحوادث او للوارث. حواستون باشه اینا امانت دستتون، حمالی بی خودم برای دیگرانم نکنیم، نذر و وبال خودمون رو هم سنگین نکنیم. به فرزندانمونم آموزش بدیم که این دنیا و حوادث روزگار پایدار نیست، یه روزی از این دنیا باید بریم. پس یک مورد، صبر در برابر مصیبت. دوم، صبر در برابر طاعت. فرزندانمون رو صبور بار بیاریم در برابر عبادت، نماز، روزه، حجاب، خمس، زکات، امر به معروف، نهی از منکر. تو واجبات اینها رو دعوت به صبر کنیم. و از این دو مهمتر، صبر در برابر گناه. فرزندانمون رو امر کنیم وصبر نفسک علی ما اصابک، بگیم عزیزم اگه زمینه گناه برات فراهم شد گناه نکنی، یا اگه یه جا شرایط گناه برات فراهم شد حواست باشه آلوده نشی، معصیت خدا رو مرتکب نشی. در برابر گناه صبور باش. آقای ابن سیرین معبر که تعبیر خواب، کتاب تعبیر خواب هم داره، نقل میکنی خیلی زیبا چهره بوده، دوران نوجوانیش هم شاگرد یه مغازه پارچه فروشی بوده. یه وقتی یه خانمی میاد قیافه این نوجوان، جوان زیبا چهره، او رو فریب میده، مقدار زیادی پارچه میخره. بعد به اون فروشنده صاحب مغازه میگه آقا به این شاگرده بگو اینا رو تو منزل همراه من بیاره. خب نه صاحب مغازه از فکر شیطانی زن خبر داشته، نه خود ابن سیرین که شاگرد دکان بود. بار میکنه این پارچه ها رو میاره در منزل این خانم. خب این خانم پارچه ها میگه بعد تو مثلا تو اون اتاق بذار، میبره داخل و تو اون اتاق میذاره، میاد بره میبینه این خانم در منزل رو بست، رو دعوت به گناه میکنه. ابن سیرین تو خاطرات خودش مینویسد که من دیدم راه برون بسته، اما خدا شاهد است، به خداوندی خدا سوگند، تو همون بنبستای زندگی اگر کسی بگه خدا یا دستم رو بگیر، محال زمین بخوره، محال زمین بخوره. صدای خدا بزنید کمکتون میکنن. یوسف تو اون خلوتش با زلیخا یک لحظه گفت خدا یا کمکم کن، خدا کمکش کرد. زلیخا یک پارچه انداخت روی یک بتی، همین کمک خدا بود. حضرت یوسف فرمود این چه بود؟ گفت این بت منه. گفت چرا پارچه روش انداختی؟ گفت خجالت میکشم در حضور بت گناه بکنم. یوسف گفت وای بر تو در حضور یک بت دست ساخت خجالت میکشی گناه بکنی، من در محضر خدا گناه بکنم؟ فرار کرد. صدای خدا بزنی، نحن اقرب الیه من حبل الورید. ابن سیرین میگه من دیدم بنبسته این خانمم در رو بسته و گفت اگر اجابت نکنی خواسته منو فریاد میزنم، میگم این شاگرد بزاز قصد دست درازی به من داشت. خب به هر کسی هم بگید حرفشو قبول میکنم، فلون فلون شده یه کشیهیز نانجیب، استوکارم از سر کار میزادش کنار، آبروشم میبرن. گفت یه لحظه گفتم خدایا کمکم کن که زمین نخورم. یه دفعه یه مطلبی به ذهنم رسید، گفتم خانم خب ما تو منزل دستیم، جایی که نمیتونیم فرار کنیم، اجازه بده فقط ما یه دستشویی بریم و بیایم. گفت برو این دستشویی اینجاست. گرفتم تو دستشویی، دست کردم تو این چای توالت، یه مقداری از این کثافات فضولات تو توالت رو برداشتم به صورت و سر و لباس و گفتم خدایا آلودگی دنیا را به جان میخرم، اما آلودگی گناه را برای روحم نمیخرم. جوانان عزیز، گاهی اوقات انسان باید سیمای ظاهرش رو زشت بکنه تا باطن زیبا بماند. خدا هم کمک میکنه. گفت با اون سر و روی آلوده آمدم بیرون، دقیق خانم دید اوه اوه بوی عفونت از قیافه ای بلند، دور شماره بیرون کثیف لجن. اینم در رو باز کرد، از خدا همینو میخواست رفت. در حالات ابن سیرین داره میگه از همون لحظه خدا علم تعبیر خواب رو به من داد. علم تعبیر خواب علم موهبتی است. ایشون نیست که کلاس داشته باشه، دوره داشته باشه، دانشگاه داشته باشه یا تو حوزه درس بدن. تعبیر خواب یه علم موهبتی است که خدا الهام میکنه، الهامی است نه اکتسابی. ما فرزندانون با صبر در برابر گناه پرورش بدیم. حالا اینجا من به همین اندازه بیش از این خستتون نکنم، عزیزان ما هم هستن در مجلس، بالاخره ایام اعیاد است و استفاده خواهیم کرد. من فقط یه جمله اشاره کنم، سرفصل بحث هفته آینده رو بدم دستتون که بحث مهمی هم هست. خب حالا ما که میخواییم فرزندان اونو به صبر در برابر مصیبت، عبادت، چون ببینید آیون بعضی ها صبر در برابر مصیبت هم دارن ولی تو طاعت صبور نیستن، نمازش خیلی شلووله، تو عباداتش خیلی کوتاهی میکنه، صبر نداره. آقا میاد یه دفعه بعد از 30 سال حالا میخواد بره مکه، میگه اومدم حساب خمسم بکنه. یه بنده خدا چند روز قبل آمده بود، 3 سال پیش میخواست بره مکه، اومده بود حساب خمسشو کرده بود، یه پول مختصری داده بود، بدهیش هم سنگین بود، رفته بود، حالا دیدم آمده سراسیمه پیش ما. آقا این حساب ما پیش شما کردیم. گفتم بله خب حساب کردیم. اقدم بدهکاری. ما نتونستیم بدیم. گفتم خب نتونستیم که نتونست. حسن کار اینه که خدا خبر داره از حال تو که نتونستی بری. گفت من این هفته دارم میرم عمره. گفتم خب به سلامتی برید عمره. گفت من خمسمو ندادم. بعد تو حرفاش گفت من چند میلیون پول گذاشتم تو سپرده. گفتم تو نداری؟ خب بی انصاف، پولا رو گذاشتی تو سپرده، برو بدهی تو بده. سفر عمره مستحبه، پرداخت خمست واجب. تو مستحب رو گرفتی، واجب تو زمین گذاشتی. مستحب به کسی که میخواد بره به ضیافت پروردگار، اگه دینی گردنشه دیونشو بده. چرا میگن مستطیع کسی است که استطاعت مالی داشته باشه، یعنی زیر دین مردم نباشه. تو بدهکاری و عمل مستحب میخوای انجام بدی. هی نشست فکر کرد و واقع ما حالا از سود اون پولی که تو بانک گذاشتیم داریم آقا استفاده میکنیم. گفتم آقا علایال من که دنبالت نفرستادم بیای حساب خمست بکنی، خودت روز اول آمدی، حالا هم خودت آمدی، ولی من دین خودم میدونم یه جمله راهنماییت کنم. پیغمبر فرمود یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون بالنوافل واشتغل انت باتمام الفرائض. وقتی دیدی مردم به مستحبات اهمیت میدن، تو به واجباتت بپرداز. گفتم آقا سفر عمره مستحب، پرداخت خمس تو واجب، برو واجب تو انجام بده. دلخوش نباش حال دارم میرم اونجا، میخوای بگی لبیک، جواب میاد لا لبیک ولا سعدیک، کجا آمدی؟ دین تو ندادی اومدی میگی لبیک، اومدم ایچه آمدنیست. صبر در برابر طاعت بعضیا ندارن، بعضیا در برابر گناه صبور نیستن. نماز شب میخونه غیبت هم میکنه، زیارت عاشورا میخونه تهمت هم میزنه. خب بحث هفته آینده ما چه کنیم که در برابر مصیبت، گناه و طاعت صبور باشیم و قوه صابره پیدا کنیم؟ اینو هفته آینده انشاءالله تشریف بیارید تا عوامل رسیدن به صبر در این 3 مورد رو عرض کنیم. برای استفاده بهتر و بیشتر عزیزمان انشاءالله عزیزان بهره کافی و وافی خواهیم برد. صلوات قرایی ختم نمایید.